أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بعض از تطبیقات اصل مثبت بود در جلسه گذشته در این زمینه فرمایشاتی از قول مرحوم آیت الله خویی خوندیم و عرض شد امروز کلامی است از مرحوم شهید صدر در جلد ششم بحوث صفحه 202 چون ریزکاری داره فرمایش ایشان امهاتش رو مکتوب عرض میکنم خدمتتون حالا اون ظرائف و دقائقش رو ماشاءالله شما همه تون مستحضرید ما اگر یادتون باشه دیروز گفتیم اگر گفتیم حیوان با ملاقات نجاست نجس نمی شود در این فرض که گفتیم استصحاب معنا نداره توضیحاتش رو دادیم و مفصل گذشت گفتیم اما اگر بگیم نجس می شود اما با زوال عین نجاست پاک می شود اینجا رو هم توضیح دادیم گفتیم یا ملاقی تر بوده در نتیجه استصحاب جاری است یا ملاقی جاف و یابس بوده در فرض مرکب بودن موضوع استصحاب جاری است اینا رو در جلسه قبل گفتیم و تمام شد خیلی الان ذهنتون رو نمیخوام درگیر مسئله دیروز کنم چون اگه بخوام تکرار کنم تقریبا باید کل بحث دیروز تکرار بشه حالا مرحوم شهید صدر چون فرمایششون یه نحوه استقلالی هم داره نگران از بحث دیروز نیستیم شهید صدر میفرمایند بدن حیوان عبارتشون هم آوردم که کاملا دقیق بیان کنیم چون ریزکاری داره زیاد ایشون میفهمن بدن حیوان بنابر این که با ملاقات نجس متنجس میشود چون دیروز عرض کردیم دو معنا دارن بزرگان بعضیا میگن بدن حیوان با ملاقات نجس اصلا نجس نمیشه بعضی ها میگن بدن حیوان با ملاقات نجس نجس میشه متنجس میشه اما نیاز به غسل و شستن نداره بلکه با زوال عین نجاست بدن حیوان چی میشه آقایان؟ پاک میشه پس بدن حیوان با بدن انسان متفاوته بدن انسان اگر نجس شد حتما باید با آب شسته بشه تا پاک بشه اما بدن حیوان نخیر علما بین دو قولن یه قول میگن اصلا نجس نمیشه قول دوم میگن نجس میشه اما با زوال عین نجاست بدنش چی میشه آقایان؟ پاک میشه بنابراین اگر گوسفندی بدنش نجس شد مقداری مثلا خون ریخ آب خون ریخ روی بدنش یه گوسفند رو ذبح کردیم آب خون ریخ از این روی بدن اون یکی اگر عین نجاست زائل شد هیچی دیگه مشکلی نداره و الی آخر حالا شهید صدر میفرمایند بدن حیوان ولو ما قائل شویم که با ملاقات نجاست نجس می شود اما منجس ملاقی با خودش دیگه نیست حرف شهید صدر اینجاست یعنی چی؟ یعنی ما حتی اون قولی رو انتخاب کردیم که بدن حیوان نجس می شود اما در این حال باز اگر لاقا یک شیء نجسی را اون شیء دیگه نجس نمیشه به تعبیر دیگر ما یک ملاقا داریم این ملاقا مثلا عذره عذره نجس. بدن حیوان با این ملاقات میکنه، این بدن حیوان میشه چی آقایان؟ نجس. باز این بدن حیوان به یه شیعی مثلا به بدن انسان، به دست ما، به لباس ما، به لباس ملاقات میکنه، دیگه اینجا منجس، این نجس منجس نیست، لذا این لباس چی آقایان؟ پاکه. با حال اینکه تا دیروز ما این رو دیگه نگفتیم، از قول فرمایش مرحوم آیت الله خویی و دیگران دعوامون سر اون جریان استصحاب ها و اینها بود و الا اینو مفروغ عنه گرفتیم که بدن حیوان که میشه ملاقی، این ملاقی نجس اگر دوباره خودش به شیء دیگری با رطوبت البته ملاقات کرد، این شیء میشه نجس. بعد دیروز میگفتیم که رطوبت گاهی در ملاقا بوده، بعد شک میکنیم که به ملاقی سرایت کرده یا نه. اگر یادتون باشه ما قول سرایت رو هم انتخاب کردیم در تنجس، که اگر سرایت کنه عین نجس از این به متنجس، به ملاقی اول ملاقی نجس میشه. باز ملاقی اگر با رطوبت به ملاقی دوم سرایت کنه، این هم میشه چی؟ نجس. شهید صاحب میگن خیر این حرفا رو بذار کنار، ملاقا عذره نجسه، با بدن ملاقات میکنه بدن میشه ملاقی، این ملاقا بدن هم میشه نجس، اما دیگه بدن که ملاقات کنه با لباس ولو با رطوبت در این حال نجس نمیشه. این فعلا مدعای مرحوم سید شهید. در ادامه ایشان میفرماید دلیل ما بر منجسیت متنجس اول چی بوده؟ اگر قرار باشه این متنجس اول که ما اسمش رو گذاشتیم چی آقایان؟ ملاقی. اگر قرار باشه این ملاقی نجس باشه، دلیل نجاستش ادله ایست که در مورد عوانی و بدن و لباس و امثال اینها آمده و به قول ایشون در عوانی و ثیاب و فراشه، که میگن اگر عوانی، ظروف، ثیاب، لباس، فراش، فرش و موکت و همه این چیزها اگر با نجس ملاقات کرد باید شسته شود. باید شسته شود عبارتون اخرای از چی آقایان؟ از نجس شدنشه دیگه. اگر نجس نشه که نیازی به غسل نداره. از این که در روایات بیان شده باید غسل شود، پس به خاطر اینه که این چی آقایان؟ متنجس شده. پس علت نجس شدن اولین ملاقی ادله عوانی، البسه، ثیاب و بگید فراشه. بعد ایشون میفرماین این روایات اصلا شامل بدن دیگه، نجاست بدن حیوان نمیشه. هر کی گفت چرا؟ الان گفتیم دیگه، چون بدن حیوان نیازمند غسل چیه؟ نیست. از این که میبینیم بدن حیوان نیازمند غسل نیست، پس ادله ملاقات عوانی و ثیاب و فروش شامل حال بدن حیوان دیگه چیه؟ نمیشود. از این که میبینیم بدن حیوان نیاز به غسل نداره، پس معلوم میشود که اگر این اولین ملاقی بدن حیوان بود و ملاقی دوم مثلا لباس ما بود، دیگه این بدن حیوانی که نجس شده بدن ما رو نجس بگید نمی کنه. البته پر واضحه اگر عین نجاست از بدن حیوان به بدن ما منتقل شد که عین نجاست نجسه. نه، منظور اینه که در حالت متنجسیتش بخواد بدن ما رو نجس کنه. متنجسیت یعنی چی؟ یعنی نجس شده، مرطوبه، از او رطوبت نجاستش به ما سرایت میکنه بدون انتقال عین نجاست. پس نتیجه ی حرف شهید صد تا اینجا این شد. ایشون میگه ما وقتی نگاه میکنیم علت نجاست بدن حیوان چی شد آقایان؟ ادله. کدام ادله؟ ادله نجاست عوانی و ثیاب و فراش. خب این ادله میگه که اگر چیزی با نجس ملاقات کرد از این ستا باید شسته شود. شسته شود یعنی ملاقی این عذره نجس میشه چی؟ نجس. اما دیگه بدن حیوان، حالا به جای این لباس بذاریم بدن حیوان، اگر لباس بود لباس هم باید شسته میشد، چون اون دلیل شامل سیاه بگید میشود. اما اگر بدن حیوان بود دیگه این ملاقی نجاستش رو به بدن حیوان سرایت نمیده، یا بالعکس اصلا بدن حیوان اگر اینجا بود، خب بدن حیوان نجس نجس میشود به ملاقات نجاست، اما دیگه خودش متنجس نیست، منجس نیست. این فرمایش مرحوم شهید سعد. در ادامه بله این نجاست رو نمیگیم منتقل بشه ها،
نه 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 نه
نه اینو نگفتیم. نه خیر، گفتیم بنابر این که با ملاقات نجس متنجس می شود، اما منجس ملاقیش دیگه چیه؟ نیست. اگر متنجس نشد که به طریق اولا منجس ملاقیش نیست دیگه.
یعنی رطوبت خارجی باشه؟
بله بله، نجس شده ولی یه رطوبتی هم هست. پس بدن حیوان عرض کردم این نجاست نگید هست، اگه این نجاست باشه و منتقل بشه از محل فرمایش شهید صدر خارجه، اونو بذارید کنار. پس تا اینجا ایشون فرمودن اگر ما گفتیم بدن حیوان با ملاقات نجس متنجس می شود، اما منجس ملاقی خودش بگید نیست. ما وسط قرار دادیم بدن حیوان رو، این شد ملاقی اول، ملاقی دوم شد مثلا لباس ما، روشن یا نه یا یه شیء دیگر. ایشان می‌فرمایند پس دم، اناء ملاقی با دم، اناء نجس می‌شود. در نتیجه آیا نیاز طهارتش نیازمند غسل یا نه؟ بله بله، مشکلی نداره. دمی داریم، اناعی با دم ملاقات میکند، اناع میشه چی؟
نجس.
اگر باز دست خیس به این اناع زدیم دست ما هم میشه چی؟ نجس. چرا؟ چون ادله گفت اناع اگر نجس شد باید غسل شود. پس در اینجا نجاست از اناع به دست ما سرایت میکند. اما اگر به جای این اناعه که به دم اصابت کرد بدن حیوان با این دم اصابت کرد و این دم عینش البته زائل شد، هی دارم تکرار میکنم، ولی رطوبت داشت همون موضع دست ما اصابت کرد، دیگه دست ما سید شهید میفرمایند نجس نمیشود. این مدعاشون و دلیلشون بر این مدعا که عدم شمول ادله لزوم غسل هست نسبت به جایی که بدن حیوان ملاقا باشد و شیء دیگری ملاقی اون قرار بگیرد. تا اینجا به نظرم ابهامی نیست. روشن یعقوبی؟ خب. حضرت آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه جلد 13 صفحه 63 بر این کلام مرحوم شهید سعد انقلتی وارد می کنن. ایشان می فرماین خیر، از موارد روایات غسل عوانی و ثیاب و فراش تعدی به بدن حیوان هم می شود، همون که مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن ایشان هم از همون استفاده می کنن. میگن چرا اگر بدن حیوان متنجس باشد دوباره این بدن حیوان منجس ملاقی با خودش هم هست، البته با شرایط دیگه، رطوبت مصری باشد و سایر اشیا، و بعدم این نجاست منتقل نشود، چون اگر این نجاست منتقل بشه اینم باز درش دعوا نبود. خب ایشان ادعاشون اینه که تعدی میشه، علتش هم اینه که این تعدی به خلاف فرمایش شمای شهید صدر که میفرمایید نیازمند عنایت زائده ای هست، نه عنایت زائده ای نمیخواد. فرقی بین متنجسی که عوانی و ثیاب و اینها باشه با متنجسی که بدن حیوان باشه در مسئله ما نحن فی نیست.
و اصلا این که طهارت ملاقی با نجاست عوانی و امثال اینها نیازمند به آب هست و ملاقی با بدن حیوان نجس دیگه نیازمند به غسل نیست، این دخلی به مسئله ما نحن فیه نداره. برعکس کلام ما عوض میکنم، یه مقدار اینجا خلط شد. و اصلا این که بدن حیوان با ملاقات نجس نجس میشود یا نمیشود و بعد بدن حیوان نیازمند غسل باشه یا نیازمند غسل نباشه، دخلی در مسئله ما نحن فیه ندارد. بدن حیوان شده متنجس، ملاقی با متنجس هم می شود متنجس. اگر به جای بدن حیوان لباس و ظرف و اینها هم بود، باز ملاقی با چنین متنجسی می شد نجس. چرا؟ ایشون میگن ملاکش ارتکاز عرفی برداشته از غسل نیست، چون شهید صد از راه بحث غسل اومدن جلو فرق رو ایجاد کردن. ایشون میگن ملاکش بحث سرایته، سرایت نجاست. البته نجاست که میگیم، باز تکرار میکنم، این نجاست منظور نیست، تنجس به اون نجاست. ایشون میگن ملاک سرایته. خب سرایت هم هست علا ای حال، چه میخواد این وسط کار بدن حیوان باشه یا میخواد وسط کار چی باشه؟ لباس و ظرف و امثال اینها باشه. لذا چون ملاک سرایته، خب پس فرمایش شما وارد نیست. سرایت نجاست از شما سوال میکنم، آیا بدن حیوان نجس میشه یا نمیشه؟ فعلا الا این فرض داریم میگیم که بدن حیوان نجس میشود، و الا اگر گفتیم بدن حیوان از اول نجس نمیشود که دیگه بحثی نداریم. از شما سوال میکنم، بدن حیوان نجسه یا نه؟ نجس که شده که نه دیگه، فعلا بنابر این مبنا داریم حرف میزنیم که بدن حیوان نجس میشود اما منجس نیست. بنابر این حرف شهید صد اومدن دورو، ایشون میگن منجس نیست. آیت الله فیاض میگن آقا ملاک تنجس ملاقی دوم با ملاقات با ملاقی اول که بدن حیوانه، ملاک سرایت رطوبت است، رطوبت مصریه است. رطوبت مصریه هم اینجا چیه؟ هست. ما عرض میکنیم بستگی داره، بستگی داره آیا بگیم ادله لزوم غسل عوانی و اینها که آیا فقط ازش ملاقات شیء نجس با خود اینها استفاده می شود که نجاست نجس می شود یا نه، یا نه اعمه. شهید صدر میگن اخصه، آیت الله فیاض میگن سرایت است، و علی الظاهر همین سرایت هم ملاکه. یعنی ولو ما قائل شدیم که شیء که این بدن حیوان، البته ولو که همین هم هست، قائل میشیم بدن حیوان نجس شده، اما میگیم اگر شیء دوباره با بدن حیوان ملاقات کرد انصافا نجس میشه. شاید فرمایش شهید صدر خلاف مشهور هم بتونیم ادعا کنیم. حالا اونش ملاک نیست الان خیلی برای ما در بحث علم و اصولش. این حاصل کلام شهید صدر نسبت به بخشی از مطالب روز گذشته. چرا؟ اصلا چون سالبه به انتفاع موضوعه دیگه، طبق بیان شهید صد اصلا نجس نشده اون ملاقی دوم تا بخواد او حرفها پیش بیاد که دیروز گفتی. احسن تو خب این دیگه فرش پشم حیوان نیست انصافا دیگه. شاهدشم اینه که اگر بدن حیوان زوال عین نجاست شد پاک میشه، اما فرش دیگه اگه زوال عین نجاست شد پاک نمیشه. ما تابع دلیلیم، نمیل حیث و یمیل، ببینیم دلالت دلیل تا چه حده. دعوا سر اینه. در ادامه مرحوم شهید سر بحث نکته دومی مطرح میکنن. ایشان از قول مرحوم استادشون حضرت آیت الله خویی در دوره آخر درسشون یه نکته ای اشاره میکنن. این نکته هم همین ریزکاری ها رو داره، ولی اصل مطلبش مطلب روانیه، اما این ریزکاری ها رو باید یه ذره دقت کنید. مرحوم آیت الله خویی میفرماین ما در اینجا دو استصحاب داریم. استصحاب اول استصحاب بقاء عین نجس در حیوان. فرض اینه که اگر آمد و بدن حیوان لاقا با عذره، دیگه مثال رو روشن براتون، بدن حیوان ملاقی با عذره شد و عذره شد ملاقا، و فرض اینه که عین نجاست به بدن حیوان سرایت کرده، یعنی اینجوری نبوده که یه شیء نجس شده و بعد یک شیء متنجس بوده، از اون متنجسه با رطوبت بدن حیوان نجس شده باشد. این محل بحث ما نیست، اشتباه نشه. فرض رو جایی بگذارید که ملاقا عذره هست، بدن حیوان میشه ملاقی و از اون عذره مقداری به بدن حیوان منتقل شده. اینجا رو میخوایم بحث کنیم. حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان میفرماین ما اینجا دو تا استصحاب داریم. کی؟ وقتی که بعدن بدن، وقتی که بعدن لباس ما به این بدن حیوان اصابه کرده. روشن چی دارم میگم؟ پس ملاقا شد عین عذره، ملاقی شد بدن حیوان، ملاقی دوم شد دست انسان. این محل کلامه. خب اولین استصحاب، استصحاب بقاء عین نجس در بدن حیوان. اثر این استصحاب چیه آقایان؟ دست انسان ملاقی با بدن حیوان هم نجس میشه، چون فرض اینه که عین نجاست به بدن حیوان منتقل شد و شک داریم عین نجاست زائل شد تا ملاقی به بدن حیوان پاک باشد، یا عین نجاست زائل نشد تا ملاقی به بدن حیوان پاک نباشد و نجس باشد. این یه استصحاب. استصحاب دوم استصحاب بقاء نجاست بدن حیوانه، نه بقاء عین نجاست در بدن حیوان، نه بقاء نجاست در بدن حیوانه. آیا بدن حیوان با ملاقات با عذره نجس شده یا نشده؟ ما میگیم الان هم کماکان بدن حیوان چیه آقایان؟ نجسه. این روشن این دوتا استصحاب. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ولی هیچ کدام از این دو استصحاب در ما نحن فیه جاری نمی‌شوند. چرا؟ اما استصحاب اول چون اصل مثبته. چرا؟ چون ما استصحاب می‌کنیم بقاء نجاست رو در بدن، بگید، حیوان. نتیجش اینه که این دیگه اثبات نمیکنه ملاقی با بدن حیوان مثل ثوب و اینها نجسه. چرا؟ چون این میخواد اثبات کنه پس سرایت را، سرایت میشه لازمه عرفی یا عقلی بقاء نجاست در بدن حیوان، و بعد از سرایت میخوایم اثبات کنیم که دست ما با ملاقات با بدن حیوان چی شده؟ نجس شده. این میشه اصل مثبت. روشنه دیگه چی دارم عرض میکنم؟ ابهامی که نیست رفقا. پس روی تابلو دقت کنید، ما استصحاب میکنیم بقاء عذره رو در بدن حیوان. خب وقتی میگید به عذره در بدن حیوان باقیه، دست منم خورده به بدن حیوان، شما یه واسطه ای وسط باید بیارید. حالا که عذره در بدن حیوان باقیه، پس سرایت عذره از بدن حیوان به دست من صورت گرفته. این سرایته میشه واسطه، حالا یا بگو عقلی یا بگو عادی، هر دو جورش رو بزرگان تعبیر کردن. خلاصه واسطه، واسطه میشه اصل مثبت. اینو فعلا مرحوم آیت الله خویی در اینجا فرمودن. بعد در
اینه عقلی که در بدن حیوان هست، اون مخبوبان هست که
عزرک مصریه دیگه. نه عزره اگر یابس باشه که مصری نیست. نه نه دیگه، نه اگر ما بله دیگه، اگر مصری بود که باز عین نجاست آمده توی دست ما، عین نجاست که تو دست ما اومد دست ما نجسه دیگه، دنبال استصحاب نمی رفتیم. جناب عالی روشن براتون بحث؟ ببخشید چون یه مقدار بحث وسط بحث هستیم، سعی کردم البته جوری بیان کنم که حضرت عالی هم براتون روشن بشه. خب عمرتون ضایع نشه بیشتر از این که بنده ضایع میکنم. استصحاب دوم عرض کردیم استصحاب بقای نجاست بدن حیوان بود که بعد دعوا داشتیم آیا بدن حیوان منجس هست یا منجس نیست که دیگه الان خوندیم. آیت الله خویی میفرماین ملاقات صوب با بدن حیوان بالوجدان محرزه. انصافا بله دیگه، صوب من یا دست من با بدن حیوان ملاقات کرده. جانه؟
اصل ملاقات.
بله بله، اصل ملاقات بالوجدان محرزه، اما ملاقات صوب با عین نجاست در بدن حیوان که محرز نیست. ما میدونیم دستمون به بدن حیوان خورده، اما آیا به عین نجاست خورده یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این محرز نیست بالوجدان. احراز این ملاقات با عین نجاست تعبدن دوباره با سر از اصل چی در میاره؟ مثبت در میاره. چطور میشه اصل مثبت؟ باز دوباره سرایت عین نجاست باید ثابت بشه دیگه. من میگم دستم به بدن حیوان ملاقات کرده، استصحاب میکنم نجاست بدن حیوان را. استصحاب نجاست بدن حیوان که شد، پس سرایت کرده به دست من انسان، این سرایت میشه لازمه عرفی یا عقلی، و باز بخواد تنجس دست من ثابت بشه میشه با یک واسطه عقلی یا عرفی، و این همسر از اصل مثبت در میاره. پس مرحوم آیت الله خویی میفرمایند هر دو استصحابی که در نظر گرفتیم و دست من به این بدن حیوان ملاقات کرده، دست من نجس بگید نمی شود. چرا نجس نمیشه؟ چون استصحاب بقاء عین نجاست در بدن حیوان اصل مثبت بود، استصحاب بقاء تنجس بدن حیوان هم اصل مثبته. فرض ما اینه که با عین نجاست برخورد نکرده. نه او میشه خلاف فرض دیگه، معلوم نیست نگید دیگه. به بدنش بله. بله. ما استصحاب نجاست، ما استصحابی که اثرش نجاسته رو داریم بحث میکنیم، میخوام بگیم او میشه طاهر، حرف بدی نیست. نه میخوام بگم قبلا که بدن من پاک بود، ملاقات کرد با بدن حیوان، نمیدونم نجس شد یا نشد، استصحاب طهارته. آیت الله خویی دعوای سر استصحاب طهارت ندارن، دعواشون اینه که آیا استصحاب نجاست، این دو استصحاب که اثرش نجاسته، بار میشه یا بار نمیشه. فرمایش ایشون اینه. بله دیگه، بله بله. نه بدن حیوان، من اینجوری میگم آب خون رسیده به بدن حیوان، هم خون رسیده به بدن حیوان، هم آب خون رسیده به بدن حیوان، یعنی بدن حیوان خیس شده. بله عین نجاست هست، اما بدنش هم متنجس هست. این فرض قضیه، بدن متنجس
نجاست لباس اون نجاست برده.
به عین نجس
از روح راست گوسفند نجسه، لباس را خود به سر.
نه فرض اینه به منطقه نجاست خورده، اما آیا استصحاب بقاء عین نجس میشه در بدن حیوان؟ شاید الان دیگه اصلا این قسمت بدن قد کنید آیا علم این قسمت بدن حیوان نجس شده، دست منم با این ملاقات کرده، آیا عین نجس باقی بوده لحظه ملاقات یا نه؟ نمیدونم. اگر عین نجس زائل شده بدن حیوان چی شده آقایان؟ پاک شده دیگه. دست من لاقا طاهرن را، به قول آیت الله خویی لاقا طاهرن طاهرن را. شاید عین نجاست باشه شایدم نباشه دیگه، نمیدونیم. ای وا اگر عین نجاست هست دست منم به همون نقطه اصابه کرده، عین نجاست وقتی باشه دست من میشه چی؟ نجس دیگه. یا عذره ای تو بدن حیوان. ما اینجا دیگه شک نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم، علم به نجاست داریم. بله
مسئله دو سرایت اومد زد، کنین سرایت چون یه دستی مسئله دیگه سرایت و بعد سرایت مورد شاسر رو کنین، این آمد از این روش استثال بکنه نقل بکنه. پس اینجا باید قبول داشته باشی که برخورد بوده که
اصلا
مسئله دومه.
درسته.
اگر برخورد به این نجاست بوده که مفهومه
معلوم نیست برخورد به این نجاست شده یا نشده. عرض کردیم اگر بدونیم برخورد شده که دیگه استصحاب نیاز نداریم، خورده به اون موضع ولی نمیدونیم به خود نجاست خورده یا نخورده. این استصحاب اول، عجب وقت گذشت. اما استصحاب دوم، مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه بحث علم اجمالی مطرح میکنن که اصل اشکال شهید صدر به این بخش دوم کلام مرحوم آیت الله خوییه، یعنی استصحاب بقاء نه عین نجس در بدن حیوان، استصحاب بقاء نجاست بدن حیوان. اینجا آیت الله خویی بحث علم اجمالی مطرح میکنن، شهید صدر به این علم اجمالی اشکال میکنن، ولله الحمد.